الحمد لله رب العالمين، الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبلى إلى الله. برای مسافر آخرت بهترین توشه تقواست، پروای از خدا در امتثال احکام او هم زاد است، هم راحل است، هم راه است و هم رفیق را. امیدواریم این فضائل را همه ما فراهم کنیم. 162 خطبه نهج البلاغه جواب سؤالی است که یکی از قبیله بنی اسد از وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه در باره خلافت مطرح کردن. از اون حضرت سؤال کردن شما با همه استحقاقی که داشتید چطور شما را خانه‌نشین کردن و کنار زدن و منزوی کردن و حکومت را تصاحب کردن؟ از این سؤال و جواب معلوم می شود که فرصت برای طرح چنین مسئله مهم سیاسی مناسب نبود. حضور مبارک امیرالمؤمنین در آغاز جواب فرمود انک لغلغ الوزین ترسل من غیر صدد. تو یک انسانی هستی که از یک نظر مبتلا به نوسان و اضطراب و ناآرامی هستی و همینطور میپرسی. یعنی الان اینجا وقت سؤال نبود، فرصت سؤال نبود، نه شما در شرایطی هستید که جواب مبسوط را بشنوید و نه من در شرایطی هستم که جواب مبسوط را بگویم. هر چیزی به بقیه سؤال طرح مسئله یه جایی دارد. اما خوب این لکه حق زمام و حق زمامه و حق این لکه زمامت سر و حق مسئله، چون ارتباط دامادی و قبیلگی و قوم خیشی سببی بین ما و شماست از یک سو، و از این جهت که سؤال کردید و اما سائل فلا تنهر از سوی دیگر، این دو سبب باعث شد که من یه جواب کوتاه نقدی به تو بدم. استعلام تفعلا. حالا یه سوالی کردیم این جوابت بگم. از صدر این قصه و خطبه برمی آید که نباید توقع داشت وجود مبارک هست امیر اون طوری که در خطبه شقشقیه بیان کردن، اون طوری که در احتجاجات به حدیث قدیر یا به آیات ولایت یا به حدیث طیف منزله و مانند آن تمسک کردن استدلال بشود. اگر جناب ابن عبی الحدیث خوب متوجه می شود و اگر استادش هم خوب متوجه می شود، اون گفتمان و مناظرهی که بین ابن عبی الحدیث و استادشون بود با عنایت به صدر این خطبه حل می شود. حالا بعد عرض میکنم که ابن عبی الحدیث چی گفت، استادش چی گفت. از اول جواب پیدا بود که طرح چنین مسئله عمیق کلامی از یک سو، سیاسی از سوی دیگر در یه جای غیر مناسب صحیح نبود. فرمود تو مثل اون مرکوبی هستی که بندت نرم نیست، آرام نیست، وزین یعنی با وزین با سادزاد، اون بند اسب و اون حزام اسب و اون تنگ اسب میکن و غلق الوزینی و ترس رو من غیر صدر. هر جایی که نباید سوال بکنی سوال میکنی، جایی که باید سوال بکنی سوال نمیکنی. ولی خب بالاخره این راه هست، زمامه مدامادی هست، زمامه و پیوند مصاهره هست از یک سو، حد سوال هم که داری از سوی دیگر. فرمود ما اعلا و نسبیم از دیگران به پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا نزدیکتریم، ارتباط ما با اونها بیشتر است. ولی شهت علینا نفوس قوم و سخت انها نفوس قوم آخرین، عده شهیهانه و بخیلانه به حکومت حمله کردن، عده هم سخاوتمندانه صرف نظر کردن تا خونریزی داخلی پدید نیاید. درش این بود وگه نه حق با ما بود. فقط از حکم دهر بعد ابقاهی، حالا اون مربوط به صدرش است که ما رو خانشین کردن، ولی بعدها دنیا کاری کرد، روزگار کاری کرد که بعد از این که ما رو گریون ما رو خندون. خب اگر جریان صقیفه بود و مانند رو بود ما خانشین شدیم، خب این جای عشق اسف هست. اما روزگار آمد، جنگ جمل و نهروان و سفین رو بر ما تحمیل کرد. در جریان جنگ سفین از یه طرف میگن علی، از طرف میگن معاویه. منو با او هم تای هم قرار دادن، مزامر هم قرار دادن. دیگه از این به بعد نباید از چیزی تعجب کرد، فقط باید خندی. من کجا؟ معاویه کجا؟ اون عرش کجا؟ این فرش کجا؟ سابقه کفر او، لاحقه نفاق او. اینا لحظه ایمان نیاوردن، اینا قبل از اسلام، قبل از فتح مکه کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه منافق مطلق شدن. ما و اسلمو بل استسلمو. خب یه کسی که قبلش کافر محض بود بعدش هم منافق صرف شد، در باره کسی که قرن قدمش ایمان صرف است به عنوان اسلام و حکومت اسلامی و خلیفه مسلمی جازده، تمام دیگه جای تعجب نیست. از حکن ده بعد ارقاوهی ما گریه همون در جریان سقیفه از گریه تأثب رو کردیم و عشق تأثب ریختیم، اما حالا این جریان حساب دیگری داره. و اگر چونش ذات اقدس اله صلاحش بر این بود، یه دیم این وسط ها بین ما و اونها شرد روی درست کردن. شما اینا رو که خوب بررسی میکنید، این مسئله روزه. فرمود جده و بینی و بینهم شردن روی ها. شاید چندین بار در همین نماز جمعه بررسیتون رسیدی که از کلمات بار استعمال نهج البلاغه روی و موبیست. تقرب دنیا را به عنوان روی، دنیا را به عنوان موبی معرفی میکنه. وبی یوموبی اون بیماری وباخیزه، اون مرتع وباخیزه. شما مستحضرید بیماری ها دو قسمه. بعض از بیماری ها حالا برو سرطان باشه بالاخره کشنده است، اما مسبوب الحیثیه نمی کنن. خب بکنی سرطان گرفته یا ایست قلبی کرده میگرده دیگه، حالا آبرو ریزی نیست. سرطان و امثال این ها گرچه مهلک است ولی یه بیماری آبرو بر نیست، اما وبای بیماری آبروبریه. تمام اعضای منزل آن به آن باید تاسولگن عوض بکنه، اصلا آبرو برای اون وبا گرفته نمونه. از دهن بالا از پایینم هی باید غیب بکنه، این آبرو نمیذاره برده. فرمود حواستون جمع باشه. سیاست الهی حد کوسره، اما سیاست بازی وباخیزه. یه مرتع ربیست، یه مرتع موبیست. در طی این روبه قبل این 25 سال تو خیلی ها را آزمایش کردی، دلاخره مسئول رئیسیه شدن، با دین بازی کردن، با مصالح ملت بازی کردن، با منافع مردم بازی کردن، با حق بازی کردن. این سرانجام ربیست. این چنین نیست که آدم منعزل بشه، نخیر مسئول رئیسیه میشه. این سیاست بازی وباست، آبروبر است، مثل سرطان نیست که بکشه. فمجده و بینی و بین هم شربن وبی. این کلمه وبا، وبی، موبی رو به لهجه البلاغه که اونها فرمایید میبینید کم نیست. فمود اینا بازی کرده، آبرو شورده میبرد، آبروبر این بازی. اما ما همونطور که تو جبه ها گفتیم اینجا هم میگیم حق مداریم، حق محوریم، وجود مبارک رسول گرامی علیه و علیه آله آلاف و تحت رسان در برای از زمین فربود که علیه ملحق یدور و محو حیث و مادال بانک زمین به حق برمیگردن از زمین. حق علی ندار است، این حق فعلی است، نه علی حق محور است. خب فربود تو در جبهه‌های جنگ هم همینجور به خدا عرض کرد اللهم این ازهرتهم علینا فرزقنا الشهاده و این ازهرتهم علیهم توفیقی بده ما عادلان رفتار کنیم. خدا اگر اونا پیروز شدن مرگ ما را مرگ شهادت قرار بده، اگر ما پیروز شدیم توفیق عذابتون که نسبت به دشمن ما هم ظلم نکنیم. این علی بود. اینجا هم به این اخا اسد می فرماید فَإِنْ تَرْتَفِعَ النَّارَنْ هُمْ نِحَنُ الْبَلْرَاءُ اَحْمِلْهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَهْدِهِ. اگر بین ما و بین اینها این عدابت و کینه و اختلاف داخلی اینها رخت بربست، این چنین نیست که من در صدد انتقام باشم، این طور نیست. همون طوری که حق ناب، اسلام ناب، قرآن ناب، سنت ناب برای همه ما هست، برای دشمنان ما هست. و این تکون الاخرى فلا تذهب رفتک علیهم حسرات. اگر نه اختلاف حل نشد، اونا را خود را توی کردن، هشت محبان علی با علی، هشت محبان دیگر با دیگر، تو غصه نخور، ما حجت رو بارا کردیم. لیهره که من حرکه عن بینه این آیه را خوند، فرمود اگر اختلاف رد شد من با دشمنانم عادلانه رفتار میکنم، نه کینه جویانه. و اگر رفت نشد نگران نباش، فلا تذهب نفسك علیهم حسرات ان الله علیم بما یصنعون. در اسنا به شعر امرت القیس هم ترسل کرد. حالا این ترجمه گونه این خطبه 162 نهج البلاغه، این خطبه های مقدار. ابن ابی الحدید میگوید من این خطبه را پیش ابو جعفر یحیی بن محمد علوی نقیب بصره میخوندم، از استادم سوال کردم این بیان علی بن ابی طالب درباره سقیفه بنی ساعد است یا درباره یوم الشورا است؟ اونجا که عمر بعد از مرگ گفت شش نفر جمع بشن مشورت کنن خلیفه تعیین کنن، اونها متاسفانه عبدالرحمن و امثال عبدالرحمن به طرف عثمان میل پیدا کردن. ابن ابی الحدید میگوید به اینکه به نظر من این خطبه هستمی ناظر به نقدی است که ایشون در باره یوم الشورا دارد. گفت استاد من گرچه امامی بود اما بالاخره کافر العقل بود، منصف بود، من به انصاف او، به خردمندی او معتقد بودم. از او سؤال کردم که این مربوط به یوم السقیفه است یا یوم الشورا؟ استادم جناب ابو جعفر یحیی بن محمد علوی گفت این مربوط به یوم السقیفه است. ابن ابی الحدید گفت من گفتم که باور نمی کنم، نفس من و هوش و عقل من گواهی نمی دهد، نمی پذیرد که مربوط به یوم السقیفه باشد. ابو جعفر هم گفت منم عقلم باور نمی کند که مربوط به یوم الشورا باشد، مربوط به یوم السقیفه نباشد، اونطوری که دیگران می گویند که پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحکی رسلا رهلز کرده است و امر امت را به خود امت را گذار کرد. و اولا این شخص پیش همه به عنوان عقل مسلم شناخته شده است، پیش ماها که مسلمانیم او را عقل کل می دانیم، صاحب وحی می دانیم، معصوم می دانیم و حقایق دیگر. یهودی ها هم او را به عنوان عاقل و حکیم می شناسند، مسیحی ها هم او را به عنوان عاقل و حکیم می شناسند، فلاسفه عالم هم او را به عنوان عاقل و حکیم می شناسند، گرچه اونها به دین رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحسن معتقد نباشند هست، اونها را عاقل و حکیم می شناسند. کسی از خردمندان عالم رو زمین نیست که پیغمبر را به عنوان عقل مسلم نشناسد. این اصل اول. اصل دوم اینه که جنگ ها و خونریزه های فراوان شده. سیره و سنت اون حضرت را این بود که اگر چند روزی از مدینه خارج می شد خلیفه تعیین می کرد، نائب تعیین می کرد، نماینده تعیین می کرد که امر مردم فوضا و غوغا و امثال ذلک نباشد. با اینکه خودش زنده بود بعد میتوانست بیاد اصلاح کنه. خب چنین کسی وقتی خود رحلت کند امر مردم رو رها میکند بدون تعیین رهبر؟ این شدنی نیست. مطلب سوم، این خونریزه هایی که شده مگر عرب دست از انتقام میکشد؟ خاصیت اینها اینه اگر کسی از قبیله اینها کشته شد به هر وسیله‌ای است در صدد انتقام از قاتل است. اگر قاتل پیدا کردن میکشن، نشد از اهل بیت و اعضای او کسی رو دیگه میکشن، نشد از ارحام و وابستگان سببی او میکشن، نشد از بستگان وابستگان سببی و نسبی او، نشد سببی او پیدا کردن میکشن، نشد از قبیله او کسی رو پیدا کردن میکشن. این در عرب بود، صرف این که از همون قبیله است. حالا قاتل را پیدا نکردن، اعضای خانواده او را پیدا نکردن، بستگان نسبی او را پیدا نکردن، بستگان سببی او را پیدا نکردن، قومخشا او را پیدا نکردن، نه سببی نه نسبی، از قبیله او همه کسی شد میکشن. این عرب. خب اون جنگ های خونبار را دیدن، مگر مهلت میدادن به زن و بچه پیغمبر؟ اون هم اون زن و بچه و فرزندان که پیش حضرت خیلی عزیز بود، مثل فاطمه زهرا صلوات الله علیها، علی ابن ابی طالب، حسن و حسین، میریختن یه روزه مسئله رو حل میکردن، همونها که عهد بدری و هنری داشتن. ولی اگر او سفارش کرده باشد، بچه ها شما معرفی کرده باشد، خلیفه خود شما معین کرده باشد، قدرت مرکزی را سامن بدهد، بگوید به دست کیست، یک دیوار امنیتی برای خاندان خود حفظ میکنند، حفظن للاسلام. چطور میشه یک کسی 4 روز غیبت میکنه از مدینه، خلیفه تعیین میکنه، حالا بخواد رحلت کنه خلیفه تعیین نمیکنه؟ چطور میشه کسی قوم خود را، عرب را، با او خشونت بشناسه، برای حفظ دیوار بستگان خودش دست به کاری نزنه؟ این شدنی نیست. اگر شما ابن ابی الحدید باور نمی کنید که این مربوط به یوم مستقیف است، منم باور نمی کنم که این مربوط به یوم شورا است، و نمی شود وجود مبارک حضرت نصی، تنصیصی، تصریحی، تعیینی در باره خلافت نکرده باشه. بعد ابن ابی الحدید بگه که خب اگر این بود، چرا علی ابن ابی طالب در این نص، در این خطبه به اون نص اشاره نکرده؟ اون استاد جواب میداد که گوشه از اون جواب با همون اون چیزی که در صدر این خطبه به عرضتون رسید هماهنگ است. میگه آخر اون سائل از جریان نص و منصوص بودن اون اصلا سوال نکرد، در اون زمینه یا برای او ثابت نشده بود یا مفروغ عن بود، خود از در مسائل سیاسی و حقوقی و مسائل عاطفی و اجتماعی مسئله را حل کنند. مگر سوال او درباره نص بود؟ مگر او گفت الانت منصوص الاملا؟ مگر او گفته بود با داشتن نص چرا اینا شما را کنار زدن؟ این آمده از سبقه اجتماعی قضیه سوال میکند، حضرت را از همین سبقه جواب داد. اون نکته که در صدر سخن برزورتی این است که این شخصی که از قبیله بنی اسد بود، اون جایی که سوال کرده جای تحلیلات کلامی نبود، تحلیلات نصی نبود، به دلیلی که حضرت از همون اول فرمود به این که اینجا جای سوال بود، اونم این مسئله رو اینجا با سوال کرد. این نکل قلق الوزین ترسلو من غیر صدد، نه موقع شناسی، نه مسئله شناسی، نمیدونی کی بپرسی، نمیدونی چجور بپرسی، نمیدونی از چه مطلب شروع بکنی. خب پیداست اینجا جای طرح مسئله عمیق کلامی یا سیاسی نبود، همون بخشی که مربوط به مسائل اجتماعی و وضع روز بود موقتا حضرت فرمود و او را ساکت کرد. گذشته از این که باید بیش از این بحث کرد، چون این خطبه‌ای که در نهج البلاغه است، صدر و ساقش نیست، سوال و جوابی است، آیا همین قدر بود؟ چون بارها برزون رسید که نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، کتاب بلاغت است. خود سید رضی رضوان الله علیه کاری کرده و تصحیح هم کرده، البته بزرگانی آمدن تمام این منابع را جمع آوری کردن، روایتش مشخص کردن، مسائلش مشخص کردن. همین عهدنامه مالک خب خیلی بیش از آن است در نهج البلاغه است. 2 قدم جلوتر تو همین توقف العقول همین عهدنامه مالک هست، خیلی مفصل‌تر. جناب سید رضی رضوان الله علیه به اون بخشای حساس که با کلمات آهنگین، فصیحانه، بلیغانه ایراد می شود ذکر کرده است، وگرنه اون بخشایی که مربوط به دستور روز است و بخشنامه است و تعبیرات ساده دارد اونا از ذکر نکرده. لذا کتاب حدیث نیست، کتاب بلاغت است. تقطیع کرده، گاهی خطبه که 10 سطر است ایشون 2 سطرش رو ذکر کرده، باید این بحثم بشه که حضرت آیا به نص اشاره کرده یا نکرده. امیدواریم ذات اقدس الهی اون توفیق را به همه ما عطا کنند که از محبت رأس کل خطیئه یعنی دنیا همه ما نجات پیدا کنیم و توفیق درک معارف و معاصر الهی را پیدا کنیم. خدای امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگان تقلید، حوزه‌های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راهب، شهدای انقلاب و جنگ، مخصوصا شهید نواب صفوی رضوان الله تعالی، سید علی اندر زور رضوان الله تعالی که این ایام سالگرد شهادت این بزرگواران است، اینها به همه شهدا را با انبیا و اولیا محشور بفرما. در گذشتگان زلزله اسفبار بم را مورد لطف و مهر و محبت و مغفرت خودت قرار بده. بازماندگانش را صبر آجران، عجل صابران برخمت بفرما. خدمتگزاران به این آسیب دیده ها را از لطف و عنایت خاص ولیت برخوردار بفرما. مرضای مسلمان ها شفای عاجل برخمت بفرما. خطر دیگان ها را به خود اونها برگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فطر السماوات بغير عمد يدعمها والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله و العالمین لبهلت و الله و من اعدائهم نتبرعو الى الله. اللهم صل و سلم على اهل بیت العصبة الطاهره ولی ابن ابی طالب سید الاوصیاء و فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین الحسن والحسين سيد الشباب والجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي جعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الله حجاجك على عبادك ومرائك في برادك تغباي خدا بهترين توشه لغاء خداس بما فرمودن هميشه بياد این توشه بتحصيل این زاد باشي ها سفر پر بركت لغاء الله براي همه شما آسان باشه. مناسبت های فراوانی در این ایام داشته و داریم که بارسترین اونها جریان انتخابات است. جریان انتخابات امور فراوانی را به همراه دارد. اولا یک آزمون الهی است که آیا این ملت بزرگ و بزرگوار اسلام را، جمهوری اسلامی را، قانون اساسی را، مساله ملی را محترم می شماره یا خدای نا کرده از کنارش با تساهل و تسامح می گذرد. صحنه های اجتماعی برای همه ما آزمون است، همونطوری که دفاع مقدس آزمون بود، 22 بهمن آزمون بود، به ده ها صحنه عمومی و اجتماعی آزمون بود. انتخاباتی که در اول اسفند 80 در پیش داریم این هم آزمون است. گرچه تمام کارهایی که ما انجام میدیم امتحان خداست، لیکن برخی از امتحانها سال یک بار یا دو بار با عظمت و شکوه برگزار می شود. همونطور که تو آموزش پرورش و بخشای دیگر گرچه در کلاس هر روز امتحان هست، اما سال یکی دو بار اون امتحانات رسمی است. ذات اقدس را در قرآن کریم در این حالی فهمود انوار شما و اولاد شما فتنه است، یا حسب الذین ان یقولوا آمنا ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، اینا مضمون آیاتی است که امتحانات روزانه را طرح میکنند. اما این کریمه که فهمود مگر اینها نمیدانند یا باید آگاه باشند که یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین، اینه باید بدونم هر سال ما یه امتحان عمومی داریم یا دو تا امتحان. این گونه از موارد حساس جزء اون امتحانات سالانه است. الان در طی این 24 سالی که گذشت 24 انتخابات بود که یفتنون فی کل عام مرتن. گاهی اتفاق می افتاد بیش از یک امتحان رخ می داد. الان امتحان انتخاباتی که هست واقع جز امتحانه. شما این دشمن قسم خورده را، دشمن قسم خورده همون شیطانه، چون سوگند یاد کرد گفت به عزتی که لغویان هم اجمعین، اونم که شیطان بزرگ است یا اقمار شیطان بزرگ است، اینا دشمنای قسم خورده. این شیطان اصلا سوگند یاد کرد که ما را فریب بده. اونم میثاق بین المللی شون تعهدشون اینه که ایران و ایرانی را و پیروان اهل بیت را در فشار قرار بدن. این حال هم خودشون را گم کردن، هم جهان کن را گم کردن. صریحاً هم دخالت بکنن هم بگن اگه مسئولین ما فرمودن به شما چه فضولی نکنی غلط نکنی، که تعبیرات مسئولین ما بود، اینا میگن هر اندازه که ما خودمون مصلحت بدانیم در هر جا که مصلحت باشد دخالت میکنن. این میشه همون شیطان قسم خورده. ما در برابر چنین شیطان قسم خورده باید تعهد بکنیم از هر نظر که صحنه انتخابات را با شکوه و جلال برگزار کنیم. این یه مطلب. آسیب ها و آفت های این حضور مردمی را با شناسایی بکنیم و از او پرهیز بکنیم. میشه تقوای سیاسی مطلب دیگر. حرفی نزنیم که خدای ناکرده خلاف باشد. اگر هم حرف ما صحیح باشد که گفتنش جایز نیست. اگر نهی از منکر است که حسابی دارد با خود اون شخص را در بیان بگذاریم، بگیم آقا این کارت خلاف بود نکن. اما اگر علنی کردیم و آب روزی کردیم میشه امر معروف و نهی از منکر، یا میشه تنش. ما باید بدونیم انتقام غیر از امر معروف است، انتقام غیر از نهی از منکر است، ارشاد کردن حساب دیگری است، اینها نور است. اونجا که ما باید مخفیانه بگوییم که امر معروف و نهی از منکر است که نمیاییم. البته حکم را، مسئله را با شفاف کرد، روشن کرد، مردم را آگاه کرد، مسئله را باز کرد، اینا کار خوبی است. اما خدای ناکرده زل اینجور بود، امر اونجور بود، شما میخواهید کار ربوبی را انجام بدید در دنیا، او که این کار را نمی کند. یه مقدارم بگذارید برای صحنه قیامت. فقط اگر امر معروف است واقع هر کسی اختلاف کرده، بر ما واجب است که راه نمایش کنیم و بگوییم، بعد امر کنیم، نه تنها ارشاد و نصیحت، امر کنیم، فرمان بدیم که خلاف بود. نامه محرمانه مگه شد به دست او رسید که احدی با خبر نبود؟ این کارا امر معروف. اما حالا خدا اینا کرده آبروی کسی را انسان ببرد در اون جد که راست هم باشه، این نهر معروف است نهی آبرون کرد. مطلب دیگر است که هم نمایندگان محترم، هم منتخبین، هم منتخبین رأی دهنده ها، کاندیده ها، همشون تلاش و کوششون این باشد که این کوثر فراوان را که قرآن و عترت است، این تمام نیازهای ما را تأمین میکند. به خود علی بن ابی طالب قسم بقیه شرب وبیس آبروبر است. ما اینا رو به عنوان امام قبول کردیم یک، و مثل اینا ذات اقدس الا نه قبلا خلق کرد نه بعدا خلق میکند. از اینا عاقلتر، از اینا مهربونتر، از اینا رفی و ولی و وسی و وسیع حقیقتر که کسی نیست. اینا خیر ما رو میخوان. این روایات نور است. تو زیارت جامعه میگیم کلامکم نور. مبادا خدا اینا کرده دست به شرب ولی بزنیم که آبروی خودمون رو ببریم، آبروی دیگر هم ببریم. راه داره در کاری. بنابراین میشود انسان صحنه پرشور نگه داشت و از منتخب خودش کاملا دفاع بکند، حمایت بکند، فضائل او رو ذکر بکند، اما مشکلی درای کسی ایجاد نکند، هم رأی دهنده ها و هم منتخبی. شورای محترم نگهبان، هیئت محترم نظارت، هیئت محترم اجرایی، اینا هم مستحضرن. راهنمایی سودمند مقام معظم رهبری در همین راستا بود. کشورهایی که شورایی کار میکنند، به اصطلاح مجلس دارند و پارلمانی است، بدون نظارت استصوابی نیست. شما کدوم کشور دیدید دموکراسی باشد، مجلس شورا داشته باشد، به اصطلاح اون پارلمان باشد و نظارت نداشته باشد؟ شرق را بگیرید، غرب را بگیرید، این قانون اساسیشون است و در دسترس همه شماست. اینجور نیست که اون گروه نهایی فقط اصلا بی نظارت باشد یا نظارتشون نظارت استطلاعی باشد. دو همه جا همینطور. این بنای اغلاست که شارع مقدس رد نکرده و قانون اساسی ما هم بر همین روال تنظیم شده است. میمونه مسئله شورای محترم نگهبان. خب این شورای محترم نگهبان واقعا وظیفش مهمه. ملاحظه کنید شورای محترم نگهبان دو تا مطلب اساسی و عنصر محوری رسالتی بود. ما از این دو مطلب دیگر هم استنباط میکنیم به زمینه مقدمه خارجیه. اون دو عنصر محوری آن است که تمام مسببات، یک آیین نامه ها، بخش نامه ها، تنها مسببات مجلس نیست، آیین نامه ها هست، بخش نامه ها هست، به استناد اصل چهار قانون اساسی که فرمود همه مقوانی اصول قانون اساسی، اصول و مواد قانونی و مقررات و آیین نامه ها باید مطابق با شریعت حق اسلام باشد، مطابق با اسلام باشد و این است حاکم بر همه، بر اطلاق و عموم همه قوانین و مقررات و آیین نامه هاست. این اصطلاح حاکم از یادگارهای آیت الله مرحوم آیه هاشق مرتضای حائری، فرزند بزرگ مؤسس حوزه علمیه قم، که این بی‌طرفی انشاءالله همچنان معزز و محترم بماند و حشر این فقیه بزرگوارم با انبیا و اولیا باشد. کاملا یادم است ایشون در اون وقت تو مجلس خبرگان قانون اساسی بودن، اصرار داشته این اصطلاح فقهی و اصولی حوزوی را بیارید. شما اون روز از تاشکند تا واشنگتن قانون اساسی همه این کشورهای شرق غرب آورده بودن در مجلس خبرگان قانون اساسی. این اصطلاحات اصلا نبود، نیست. این یک دین است، یک روحانی است، یک فقیه است، یک کسی که سبقه مرجعیت دارد و اونجا حضور داشته باشد، این اصطلاح حوزوی را اونجا می گنجاند تا فقه امامیه حاکم باشد. مگر قوانین دیگر اینجوره؟ مگر قانون اساسی دیگر اینجوره؟ مگر قوانین محلی اینجوره؟ این اصطلاح که فرمود این است، این هو است، در عموم و اصلاح همه قوانین و مقررات و آیین ما حاکم است. من استدعا این است که همه مردم مخصوصا طلاب بزرگوار و دانشجویان عزیز حوزه و دانشگاه این اصل چهارم را کاملا بررسی کنند و قبلا هم همینطور بود، بعد از بازنگری هم همینطور است. این از اون مصادیق بارز مداد العلماء افضل من دماء الشهدا است. بعد وقتی ایشون این پیشنهاد دادن مورد قبول همه علما و فقهای مجلس قضایی قرار گرفت، دیگران هم پذیرفت که حاکم است. خب معنای حکومت آن است که هیچ عمومی، هیچ اطلاقی، هیچ بیان‌نامه‌ای، هیچ بخشنامه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران نمیتواند خدای ناکرده در برابر فقه امامیه مقاربت بکند. معارض نیست، چون هیچ محکومی معارضه حاکم نیست. این باید در عرض او باشد تا محاکم باشد، تا معارض باشد. شورای محترم نگهبان دو تا عنصر محوری دارد. یک، تمام مصوبه ها را ببیند که مخالف با قانون اساسی نیست. دو، تمام مصوبات یعنی مصوبات مجلس، آیین‌نامه های دولت، بخشنامه های وزارتخانه ها همه را ببینه که مخالف با فقه امامیه نیست. این قانون نانوشته. این دو تا کار را دارد. یکی که مخالف با قانون اساسی نباشد، یکی که مخالف با فقه اسلام نباشد. خب اون مقدمه خارجیه که اگه زمیمه شد دو تا وظیفه به عهده شورای محترم نگهبان میگذارد این است: آیا قانون گذار مهمتر است یا قانون؟ اگر شورای محترم نگهبان موظف است ببیند این قانونها مخالف با قانون اساسی به فقه امامیه نیست، اگر خدای ناکرده قانون گذاری آمده مخالف قانون اساسی بود یا مخالف فقه امامیه بود، این رو شورای نگهبان باید تساهل و تسامح بکنن. این جای تسامح هست، اینجا جای گذشته است. هم اینها برای که این میرد قانونی وضع بکنه که خودش به قانون اساسی مطابق موافق نیست، این به هر دسائس و حیلی که هست سعی میکند مخالف قانون اساسی در بیاره. چون یه ترشه و میل خوز ماهوفی از خوبده برون تراود اون چه که در اونست، به کسی که مخالف قانون اساسی است موافق قانون اساسی وضع بکند، به کسی که مخالف فقه اسلامی است او را افیون میدوند بعد مطابق فقه اسلامی وضع بکند. بنابراین رسالت شورای محترم نگهبان و همچنین هیئت نظارتی که منصوب از طرف بزرگواران هستن این است که این دو عنصر محوری را زمینه اون دو عنصر محوری بکنن که جمعاً هم قانون مخالف قانون گذار قانون اساسی نباشد، هم قانون گذار، هم قانون مخالف شریعت نباشد، هم قانون گذار. این کار هم به سود مردم است، هم به سود دولت است، هم به سود ملت است. کار عاقلانه است که مقام رهبری فرموده، دولت هم مسئولین عالی رتبه دولت ما هم فرمودن، مسئولین عالی رتبه مجلس ما هم فرمودن، بسیار از بزرگان فرمودن. این کار شدنی است و راه قانونی هم دارد. البته اگر کسی سهوی کرد، نسیانی کرد، بالایی بود، پایینی بود، خب قابلن قابل اصلاح هست، این شکایت هست، این رسیدگی هست و هیچ کسی از بی‌نظمی طرفی نبسته است مگر به آمریکا، مگر آمریکا و اسرائیل. بنابراین تنش به سود اونهاست، بی‌نظمی به سود اونهاست. ما سعی کنیم این کشور امام زمان را که کشور عقل و علم و عدل داده است با اساس بر اساس مهر و مودت و صلح و وفا و صفا اداره کنیم و بدانیم یفترون فی کل عام مرتن او مرتن. سالی یکی دو بار اینجور امتحان پیش می آید. همه ما خودمون رو آماده کنیم انشاءالله که در انتخابات وزیر پرشور تشخیص صالح و اصلح و به اصلح رای بدیم. ایام شهادت مرحوم نواب صفوی رضوان الله تعالی علیه است، شهادت اون سید بزرگوار اندرزبو هست، روز فرار شاه خائن هست و روز ارتش هست که همه اینها را باید عبرت الهی دانست. اون بخشای منفی را و بخشای مثبت را باید گرامی داشت. ایام شورای آموزش پرورش استان قم هست، کار با مشورت هم مسائل فرهنگیشون حل میشه، هم مسائل مالیشون حل میشه، هم مسائل تربیتیشون حل میشه، هم رابطه آموزش پرورش با مردم بهتر از گذشته میشه. و اما و صد اما باید بدانیم که این فتیله تربیتی و تزکیه بچه ها پایین نیاید، این شعله خاموش نشود. در همون خطبه نهج الصمی سلام الله علیه فرمود این هم جاول اتها نور الله من مصباحهی و صد فورانهی من ینبوه. یه وقتی خدا اینا کرده بیگانه به عنوان این که با امور تربیتی لازم نداریم یا همگان مسئول امور تربیتن، این نهاد از تضعیف نکنن، از بین نبرن. فرمود اینا یه ادامدن این چراغ از مصباح، این نور از مصباحش خاموش بکنن. ما آمدیم این چشمه الهی را که کوثر است فورانش بدیم، این آمدن دهنش بستن. این کار را نکنیم. آموزش پرورش هم انشاءالله در همه کارها مخصوصا در وقت شوراش هم انشاءالله موفق باشد. اما بسد اما که گر تعلیم اگر در چند جای آیه قبل از تزکیه ذکر شده است، چون مقدمه تزکیه است و اونجا که تزکیه قبل از تعلیم ذکر شده است چون مقدمه بر تزکیه است، تعلیم است، اون علت باقی مقدمه است و این مبادی مقدمه است. اگر فرمود یعلمهم و یزکیهم، برای اینکه تعلیم مقدمه تزکیه است. اما اون بخش مهم از آیات که فرمود یزکیهم و یعلمهم چون مقدمه بر تعلیم است، علت باقی مقدمه بر مبادی است، هرچند مبادی مقدمه پیدایش اون علل قایی و اهداف عالیه. در جریان عراق هم که شنیدید فتوای مرجع بزرگوار عراقی ها در بصره چه تظاهرات با شکوهی بپا کرده که امیدواریم اونها هم به 22 بهمنی نظیر 22 بهمن ایران داشته باشن. این قدرت روحانیت است، این قدرت مرجعیت است، این قدرت دین مردم است. شما دیدید با یه فتوا، با یه اشاره ای از مراجع مهم نجف، این عظمت در بصره پیدا شده است. خب اینا شرف ملت است، اینا قدرت ملت است، پشتوانه ملت است، نباید اینها را تضعیف کرد. اگر کشورها محفوظ بود، در تمام اینها برای اینکه مراجع فتوا دادن بر مردم مسلمانند. وقتی سخن از اسلام و قرآن و عزت باشد دیگه مردم در دفاع مقدس هم حاضرن، در انقلاب هم حاضرن، در همه مراحل حاضرن. اما خدا اینا شده اگر فقه آسیب ببینه، احکام آسیب ببینه، مردم معاذ الله ممکنه صحنه رو ترک کنن. امیدواریم ذات اقدس اله دینش دار کشور مسلمان ها را، قرآن و عزت را در سایه امام زمان از هر خطری حفظ بفرماید. رهبر ما را، دولت ما را، ملت ما را، مملکت ما را، مسئولین ما را در سایه امام زمان حفظ بفرماید. مشکلات مردم را در بخش معیشت و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه ولیش برطرف حل بفرماید. مرضای مسلمان ها شفا و مرحمت بفرماید. آسیب دیدگان بم را اجر صابران مرحمت بفرماید. در گذشتگان اونها را مورد مغفرت قرار بدهد. خدمتگزاران این کشور، مخصوصا خدمتگزاران و آسیب دیدگان بم را مورد لطفش قرار بدهد. امام راحل و شهدای انقلاب و جنگ، مخصوصا شهید نوال صفوی، شهید اندرزگون و سایر شهدای این ایام را با اولیاش محشور بفرماید. حوائج مشروعی همه را برآورده به خیر بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.